ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سوا.
بهترین سراغاز،
ای خدایی که فرصت نفس کشیدن در روزی تازه را به من عطا کرده ای، کمک کن تا این نفس با یاد تو براید و با نام بلندت فرود رود. کمک کن تا آنچنان که از خواب شبانگاهیم بریدم، از خواب غفلت نیز بیدار شوم. سرشار از نورم کن، کمک کن تا به زیستن سلامی دوباره دهم.
خدایا در این لحظات سرشار که همه چیز بوی شکفتن گرفته است، موج لطف تو روحم را می نوازد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
با اولین قدم‌هایم بر جاده‌های صبح نامت را عاشقانه زمزمه می‌کنم. کوله بار تمنایم خالی است و موج سخاوت تو همچنان جاری. نمی ایستم از حرکت تا باران مهربانیت نیستم.
واژه‌های ارتباطی ما محبوبیت صمیمیت و عشق تشکیل دادند تا دلها به پابوس خورشید برسند و بوی روشنی بگیرند.
جوانه نورسته بر سر شاخه های زندگی می روید و در زیر بارش نور با ویترین طبیعت را خوش رنگ تر می نماید و کلمه سحرانگیز سلام چه قدرتی دارد برای تابش محبت. حس کرده ای که بیانش چه خونه گرمی در رگ صبح می دواند. آخر این رمز آغاز هر روز زندگی است که با نام موزون خالق مهربانش جان می گیرد. پس موج لطیفی بساز از واژه پرمهر سلام و در گوش تمام اهالی صبح زمزمه کن.
من میام دوباره با سلامی که تو گوشه زمزمه نوازشه، حرفم از روزهای سرد رفت نیست، من صدام پر از حروف خواهشه. ای همه خوبی و پاکی، ای کلام مهربونی، این که برگشت منم من، اون که اسمشو میدونی.
روزهای سال روز شمار مودت تدریجی ماست که پله پله تقویم دلبستگی را کامل کند. دوستی ها خیلی خیلی خوشبختند که همیشه در دسترس ما هستند. کسی نباید ما را دست کم بگیرد که سرچشمه پیدایش آبشار همین نگاه های اثرگذار ماست.
باور نکردم که هیچ شبی ماندنی شود، هرچند که سایه بلندش از مرز هزار آفتاب گذشته باشد.
این نگاه در بستر جامعه صبح جاری می شود تا حضور پرمعنای لطافت در لغتنامه های جهان گل کند.
حضور خدا در زندگیت به معنی برخورداری از صلح و آرامش قلبی است، همچنان که در هر مسیری که زندگیت به تو ارزانی داشته است پیش می‌روی.
هران خون دور جم بی سر زمین ترین منم، اوج ترانه ها توی کلام واپسین منم. هران خون دور جم بی سر زمین ترین منم، اوج ترانه ها توی کلام واپسین منم. فقیرانه ترین عشقو به دنیا نمیدم، کنج دل عزیز تو به آسمونا نمیدم، با نفسای عاشقه نوشتی از هرچی که هست، به خاطر تو خوندم و
دفتر صبح از سطری شروع می شود که به نام بزرگ تو تکیه کرده است. به نام خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام و صبح خیر حضور شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو سبا. خوش آمدید به روز پنج شنبه دوم بهمن ماه. انشالله که روز خیلی خوبی در انتظارتون باشه. امروز هم با افتخار در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در بخش اول برنامه های رادیو سبا تا ساعت 14 به اتفاق همکارانم تهیه کننده خانم آزاده شاهرخ مهر، صدا بردار آقای نورالله حیدری، هماهنگی آقای وحید شاکر ناصری و من مهسا حق‌بنا. انشالله که اوقات خوبی رو در کنار هم سپری کنیم. اولین برنامه‌ای که مثل همیشه تقدیم حضور شما خواهد شد، قند پارسی.
برنامه از رادیو سبا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان ارجمند رادیو سبا، شنوندگان محترم قند پارسی. وقتتون بخیر و انشالله از بلا و آفت محفوظ باشید. ممنونیم از همراهی شما و توجهتون نسبت به این برنامه. انشالله که خدا شما رو بر ما حفظ بکنه. در ابتدای این برنامه غزلی از فیاض لاهیجی تقدیم حضورتون میکنم. شش جهت را در زدم، جز حلقه کس بر در نبود. نه صدف را سینه کردم چاک، یک گوهر نبود. سیر آتشخانه ها کردم به بال شعله، دوش آنقدر گرمی که در دل بود در اخگر نبود. گرد غم تا رفته شد از سینه، دل افسرده شد. پشت گرمی های آتش جز به خاکستر نبود. ذوق بی بال و پری ها کار ما را خام کرد، ورنه در بزمش دل از پروانه کمتر نبود. جلوه پرواز زنجیر است بی دیدار گل، بلبلان را بی تو دامن همچو بال و پر نبود. قسمت ما یک دو ساغر خون دل در شیشه داشت، ورنه شمشیر تو را تقصیر در جوهر نبود. سوزش دل دوش روی عشق ما را سرخ داشت، پیش از این فیاض تابی اندر این گوهر نبود. خب از این برنامه یه چند برنامه ای رو میپردازیم به مرور برخی از رساله ها و نوشته هایی که در ادبیات فارسی ما، در متون کهن ما به نام فتوتنامه مشهورن. قبلا هم وعدش رو خدمتون داده بودیم. فتوت یعنی جوانمردی، یعنی معنای لغوی فتوت همین جوانمردیه. این که چگونه برای این مفهوم و این واژه کتابهایی تألیف شده و برای این رسم و آیین در حوزه جوانمردی قوانینی هم گذاشته شده، این رو انشالله در این چند برنامه خدمتتون عرض میکنم و با هم مرورش میکنیم. ببینید، فتوت یا جوانمردی آیین دیرینه‌ایه که سرچشمه‌های اون رو میشه در آیین‌ها و ادیان ایران باستان پیدا کرد و تا امروز هم میشه نشانه‌های از اون رو مثلا در مرام و سلوک اهل زورخانه پیدا کرد. آیینی داشته دیگه، رسومی داشته. جوانمردان مجلسی داشتند که اگر میخواستند به آیین جوانمردی در بیان باید یه مراحلی رو طی می‌کردن و در اون مجلس به اصطلاح خودشون مشرف می‌شدن و تشرف پیدا می‌کردن به حلقه جوانمردان. آداب خاصی داشته، یه مثلا کمربندی داشتن ویژه اهل فتوت که بهش میگفتن شد، یا مثلا یه شلوار خاصی داشتن به نام سراویل فتوت. سراویل در حقیقت جمع سرواله که در عربی معنی شلواره، میگن سروال، ولی خب جمعش میشه سراویل. اما خب ایرانیان این رو در معنای مفرد به کار می بردن، مثلا می گفتن سراویل فتوت هم باید بپوشه. خب این مراسم نشانگر این بود که اینها از لحاظ معنوی بالغ شدن و به مقام جوانمردی رسیدن. بعد از اینکه اسلام به ایران وارد شد، این آیین جوانمردی در طی 7 قرن به اقلیم‌ها و سرزمین‌های مجاور ایران هم نفوذ کرد و احتمال داره که مثلا این نفوذ و گسترش پیش از اسلام هم به ویژه در سرزمین‌های عرب سابقه داشته. در حجاز می‌دونیم که سابقه داشته، چرا که مثلا فرض بکنید که ما در تاریخ زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم می‌خونیم که پیمانی بسته بودند قبل از بعثت پیغمبر، قبل از پیامبری ایشون، به نام حلف الفضول. فضول جمع فاضلانه، جمع عرض میکنم از فضل میاد، از بزرگی، از معنای کرامت میده. همون معنای جوانمردی رو هم در ضمن خودش داره. پیغمبر یعنی محمد امین قبل از بعثت، به شما عرض کنم که با تعدادی از جوانان قریش پیمانی بستند که هر جا کسی نیاز به یاری داشته باشه به یاری او بشتابند. اسم پیمانشون هم ما در تاریخ داریم، حلف الفضول، پیمان جوانمردان. خب اینم مال قبل از اسلام. حالا نمونه ها و نشانه های دیگری هم بوده که حالا مختص نبی اکرم نبوده و کسان دیگری در اونها حضور داشتن. به هر حال میخوام بگم که قرنها طبقه عامه مردم، به ویژه صنعتگران و پیشوران و اینها، هم در ایران و هم در سرزمینهای اسلامی دیگه پیرو این آیین بودن، حلقه های جوانمردی داشتن. فتوت در ابتدا روش و آیین مردان سپاهی پیشه و جنگاور و رزماور بود و همینطور که زمان گذشت این مجامع جوانمردی در شهرها گسترش پیدا کرد. ما باید این مقدمه‌ای بگیم دیگه تا برسیم به نمونه های این فتوت نامه ها. الان مقدمه رو دارم خدمتتون عرض میکنم. درباره عیاران یا جوانمردان، صرف نظر از برخی کتاب های تاریخی مثل تاریخ سیستان، باید حکایت کتاب هایی مثل جوامع الحکایات و لوامع الروایات نوشته سدیدالدین محمد اوفی یا مثلا فرج بعد از شدت که اینها رو ما در برنامه قند پارسی مفصل بهش پرداختیم اگر خاطرتون باشه، یا مثلا حماسه های عامیانه فارسی مثل سمک عیار، دارابنامه، نمیدونم رموز حمزه یا اسکندرنامه‌ای که در عهد صفوی نوشته شده، اینا رو میشه مطالعه کرد که البته خالی از اغراق و خیال پردازی و اینها هم نیست. به هر حال پیازداغشو به قول خودمون یه خورده بیشتر هم کردن و اضافه کردن به این قصه ها و داستان های جوانمردی و اینها. در ادبیات ما بخش قابل ملاحظه ایش ادبیات عامیانه است و بخش قابل ملاحظه ای از ادبیات عامیانه ایران رو همین رساله های اهل فتوت تشکیل میده. بیان ساده ای داره، عرض میکنم که خیلی عامیانه است، اعتقادات و افسانه ها و آداب و رسوم طبقه عامه ایران به ویژه صنعتگران و پیشه‌وران رو در روزگاران گذشته برای ما مشخص میکنه. از این جهت خیلی 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 ارزش و اهمیت داره. تا جایی که به دست رسیده قدیمی ترین و کهن ترین گروه جوانمردان در تاریخ ایران که تا الان شناخته شدن عیاران هستند. طبقه‌ای بودن، گروهی بودن، بهشون گفتن عیار. خب اصل اینها چی بوده که حالا بعدن دوچار تغییراتی شدند و پیشرفت‌هایی کردند و تکامل پیدا کردند؟ داریم ابتداشو میگیم، اون اول چی بوده. این عیارها در کوه و بیابان و اینا راهداری میکردن و از سرمایه‌دارا و اونایی که دستشون به دهنشون میرسیده می دزدیدن، می بردن، می دادن به فقیران و درماندگان و نیازمندان و اینا. پیش از اسلام هم آیین عیاری در ایران رایج بوده. مثلا در عرض به حضور شما کنم که متن زند وندیداد که از متون باستانی ایران هست، گروهی از کسانی که با حکمرانان موافق نبودند کسانی معرفی شدند که دزدیدن از توانگران و ثروتمندان و بخشیدن اون مالها به نیازمندان و فقرا رو کار نیک میپنداشتند. گفتن مثلا حالا به تعبیر امروز ما ثواب داره. در تاریخ سیستان از عیاران به نام سالوکان هم یاد شده. حالا سالوک چیه؟ این اصلش عرض می شود که همین سالوکه. در متون فارسی سؤلوک هم آمده، با صاد و عین سؤلوک، به معنی عیار آمده، به معنی دزد اومده، به معنی راهزن به کار رفته. این سؤلوک در حقیقت عربی شده یه همون سالوکه، جمعش هم به صورت سعالیک به کار رفته. حالا سعالیک هم داستانها دارن ها که چی بوده و این، حالا مختصرش رو الان به شما میگم. سؤلوک در زبان عربی هم به معنی دزده، هم راهزنه و هم به معنی ندار و فقیر. خب این سؤلوکان توی شبه جزیره عربستان یه گروهی بودن از مردمان فقیر و بیابونگرد و عرض میکنم که ندار و غالبشون هم از مهاجران بودند یا مثلا از آدمای بیگانه بودند یا مثلا کسانی بودند که از قبائلشون طرد شده بودند. عرب ها از اونها به عنوان گرگان عرب یاد میکنن، زعبان العرب. و جالب اینجاست که در برخی از داستانهای عامیانه فارسی خودمون هم مثلا میخوان بگن عیار نابکار، ازش به عنوان گرگ نام میبرن. اینم جالبه، شباهت داره. اینها، این سؤلوکان که در عرب بودن، مثل عیاران و این دسته پیاده یا سواره به کاروانای کوچیک یا خونه ها دستبرد می زدن، فرار می کردن. گاهی هم دزدی هاشون و تاراجشون به دلیل انتقام جوییشون بود. شاعرم بودن، یعنی طبع شعرم داشتن و بخشی از اشعار دوره جاهلی عرب رو شعرهای همین سعالیک، همین عیاران، همین راهزنان، دزدان و اینها تشکیل میده. شیوه زندگیشون هم حالا فرقی نمیکنه، حالا چه در شبه جزیره حجاز و چه در ایران، تقریبا شبیه همدیگه بوده، یعنی سالوکان و عیاران ایران هم مثل همون سالیک عرب تو شعر و ادبیات تبحر داشتن و البته از ادبیات اونها و از آثار اونها به صورت مکتوب چیزی به دست ما نرسیده. جالب اینجاست مثلا یکی از چیزایی که عیارا داشتن این بوده که برای اینکه استحکام و استواری و پایداری خودشون رو در برابر رنج و اذیت و آزار دیگران نشون بدن، گاهی برخی از اعضای بدن خودشونو میبریدن. و حالا جالب اینم به شما عرض بکنم، توی فرهنگنامه برهان قاطع، یه فرهنگنامه یه مثل ده خدا، مثل فرهنگ عمید، اسمش برهان قاطع، قدیمیه، در توضیح واژه ناداشت نوشته شده که قومی از گدایان را نیز گویند که بر در دکانها روند و چیزی طلبند، اگر چیزی به ایشان ندهند گوشت اعضای خود را ببرند. یک اسم دیگری که بر عیاران و جوانمردان گذاشتند واژه رند. این با اون رند در دیوان حافظ تفاوت‌هایی داره که حالا این از مجال بحث ما خارجه. مثلا فریدالدین عطار نیشابوری در یکی از حکایتاش از یه رند گدایی حرف زده که واسه گدایی میره در یک دکانی، دکاندار بهش میگه که تا زخمی به خودت نزنی من پولی بهت نمیدم، و اون رند هم لباسش رو در میاره، پیراهنش رو در میاره، به دکاندار میگه نگاه کن هیچ جایی از بدن من بی زخم نیست، یعنی ما رو نترسون. حالا به هر حال منظورم اینه که به نظر میرسه با این تعابیر برخی از این عیاران با یه روش خاصی گدایی هم میکردن و عرض میشود خدمت شما که این هم شاید مثلا به پیروی از یک روش کهن عیاری بوده که مثلا میگفتن باید برید دریوزگی کنید، گدایی بکنید، دستتون رو پیش مردم دراز بکنید که حالا مثلا با نفستون مبارزه کرده باشی. این بعدن که حالا ماجرای تصوف در ایران پیش اومد در قرنهای پیش، یکی از چیزاشون برای عیاری و اینها این بوده که نفس خودتون رو بشکنید. فرصتمون تموم شده، انشالله در جلسه آینده ادامه بحث رو خدمتتون عرض خواهم کرد. انشالله سلامت باشید و برقرار، خدا حافظتون باشه.
جمال، جمال باباتونو ندیدی؟
بله دیدیم مامان، رفت اون رو تا خالیه مامان، بابا مشکوک بود مامان.
آره جانم، ببین تو اتاقم هیچ کی هم نیست، اینجا هم همون کارو بکنم، یعنی بخاری کم بکنم، بخاری هم خاموش کردم.
با کی داری چک میکنی؟ دره چرا بسته؟
آقای ایمنی گفت، به خدا خودش گفت.
سلام خانم آقا یحیی، اگه در اتاقای خالی رو ببندین و بخاریاشو خاموش کنین، یه عالمه در مصرف گاز صرفه جویی میشه. فقط اون جاهایی که درش هستین و رفت و آمد دارین و گرم نگه دارین.
شرکت ملی گاز ایران.
صبحتون بخیر باشه. امیدوارم که پایان هفته خیلی خوبی در انتظار همه شما شنوندگان و هموطنان عزیزمون باشه. در این روزها که شاهد بارش برف در بعضی از نقاط کشورمون هستیم و دمای هوا کمی کاهش پیدا کرده و هوا سردتر شده، لطفاً مراقب سلامتی خودتون باشید.